شده بود 10% و 20% بود. دو پلکان بیشتر نداشت و این پیشنهاد در حقیقت دولت بوده. در کمیسیون تلفیق همکاران محترم ما در کمیسیون تلفیق تا 35% این پلکان رو و این ضرایب رو افزایش دادن. با عنایت به افزایش این پلکان و با توجه به اینکه افزایش پیدا کرده تا 35%، بنابراین درآمدهای این بند کاهش پیدا نخواهد کرد. اما از سوی دیگر ببینید، ما داریم بخشی از جامعه رو که قشر آسیب پذیر جامعه هست، پایین ترین دهک های جامعه به لحاظ درآمدی رو داریم تلاش میکنیم اینجا سقف معافیت مالیاتیشون رو مشخص کنیم، همونطوری که همکاران گرامی احضار دارن. تورم در سال آینده به شدت بالا خواهد بود و مهمان خانه های مردم هست. تقاضای من این هست، از اونجایی که در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم گفته یک رقم رو شما مشخص کنید و ضریب نیست، یعنی ضریبی نیست که با تورم افزایش پیدا کنه، ما اینجا باید عدد خالصش رو مشخص کنیم.
خیلی ممنون.
لذا برای کمک به این که در این شرایط
دولت
کشور نیاز هست و دیده میشه که حداقل رو برای این قشری از جامعه که نیاز دارن بتونیم افزایش بدیم و از اون طرف هم درآمدهای دولت آسیبی نخواهد دید.
خیلی ممنون.
متشکرم.
دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه از آقای خدری تشکر کنم که خیلی استدلال دقیق و کارشناسی کردن از موضوع. مطلب اول این که با آنچه که دولت آورد 2,700,000 تومان، 27 میلیون بوده در واقع، شما این رو توی کمیسیون تلفیق به حدود 33 تا اضافه افزایشش دادید. اگر به این رقم افزایش پیدا کنه، بیش از 70% کل کارمندان یعنی هیچ مالیات ندن. و وقتی که شما کل کارمندان رو 70%شون مالیات ندن، این همین تو بخش خصوصی هم اعمال میشه، 70% اونا هم مالیات نمیدن. فقط اثرش برای ما توی محاسبات بودجه‌مون حدود 3,000 میلیارد تومنه. یعنی شما 3,000 میلیارد تومن درآمدهایی که براش هزینه گذاشتید لاجرم باید حذف بشه، یا از طرح عمرانیتون حذف بشه یا از هزینهاتون حذف بشه. پس عملا نظم بودجه‌ای رو به هم میزنید. برادران عزیز، حقوق کارمندان رو حدود 20% افزایش دادیم. قرار نیست که معافیت هم همزایی، در حالی که بودجه 8% رشد داشت. وقتی که کارمند و بازنشسته 20% حقوقش رو رشد دادیم، دیگه این نیاز نبود، ولی اینم تو کمیسیون تلفیق افزایش دادن. بنابراین افزایش مجددی فقط نظم مالی رو به هم میزنه. خب پس کجا کشور باید اداره بشه؟ مالیات که نگیریم، سود سهام که نگیریم، کارهای دیگه هم که نمیشه کرد. خواهش میکنم به این رأی ندید. مضافم به این که جناب آقای پزشکیان، طبق آیین‌نامه شما آنچه که خلاف قانون برنامه باشه از سوی نمایندگان قابل تر نیست. بر اساس ماده 6 قانون برنامه بند الف، برقراری هر گونه تخفیف یا ترجیح یا معافیت مالیاتی طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است. بنابراین قابل تر نبود. اگه قابل تر بدونیدش حتما دو سوم رأی میخواد و اینا خلاف قانون برنامه، دولت مخالفه، خلاف قانون برنامه هست.
کمیسیون مخالفه. البته این بحث درسته، 3,000 میلیارد کسری اومد، میخواین چیکار کنید؟ به هر حال حضار 215 نفر، لطفا نظرتونو بدید. حالا اگه مغایر قانون برنامه هم باشه دو سوم رای میخواد، حالا اونم بررسی میکنه، اون بررسی کنید اون هست یا نیست. بله، حالا اینو بررسی میکنیم، اگه مغایر باشه قابل تر نیست.
آقای دکتر اگر مغایر میدونید از دستور خارجش کنید.
پایان رای گیری رو اعلام میکنم. تصویب نشد. حالا اصلا تصویب نشد. دلش کن.
آقای دکتر سلیمی، آقای سلیم، پیشنهاد شما که سنگین تر از پیشنهادهای عثمانیه.
عجب. یعنی شما فردا میگه مالیات
آقای سلیمی
نگاه کنم اون رو.
پیشنهاد ایشون که کمتر از پیشنهاد شما بود رأی نیاورد. بله میدونم آقای سلیمی اصرار دارن. آقای سلیمی میفرماین این 330 بشود 480 میلیون ریال معافیت مالیاتی. صدا هفت رو باز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران ارجمند دقت بفرمایید، ببینید خط فقر چقدره. در آذر ماه امسال در تهران بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها خط فقر بالای 3500 بوده. 30% هم فرمودن تورم، یعنی برای سال آینده میشه 4500. خب ما چرا از فقرا بیاییم مالیات بگیریم؟ آقای دکتر عثمانی فرمودن پایه مالیاتی رو ما اصلاح کنیم، جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم. از کارمندی که زیر خط الان سبد کالا، آقای دکتر
پیشنهاد
به کسانی که خود دولت مصوب کرده، به کسانی زیر 3 میلیون سبد کالا، آقای دکتر از این پیشنهاد مطرح بشه. پیشنهاد ما اینه هر کسی در ما زیر 4 میلیون حقوق میگیره معاف از مالیات باشه.
3 میلیون که رأی نبرد
در سال میشه 480 میلیون ریال. من خواهشم اینه 48 میلیون تومان در سال چیزی نیست. من خواهشم اینه دوستان دقت کنید، هر کسی زیر الان بسیاری از کارمندان با حقوق 4 میلیون، اگه خانواده 4-5 نفر باشه، نمیتونن این وضع اجاره مسکن، این وضع گوشت، این وضع برنج، این وضع میوه. خب بابا یه مقدارم به فکر این فقرا باشه. من خواهشم اینه دوستان، چون عدد آقای عثمانی پایین بود رأی ندادن، چون ما حداقل بحث خط فقر رو ببینیم. هر کسی زیر خط فقر بر اساس گزارش‌های رسمی، البته آمارها ما هم متفاوت، مثلا آمار تورم که الان چند ماه بانک مرکزی نمیده، مرکز آبار نمیده، نمیدونم چرا مخفی میکنن. من خواهشم اینه، ولی آمار رو چی به مردم حس میکنه؟ مردم میفهمن، نمایندگان میفهمن. هر کسی زیر 4 میلیون درآمد داره قطعا زیر خط فقر. خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدن. متشکرم.
مخالف اگر صحبت دارم. بله مخالف اگه صحبت نمیکنه.
دولت توضیح بده.
مخالف اگر اجازه بدید بحث شد دیگه، اینو ادامه ندیم. بحث مخالف صحبت کن. دولت شما که نظرتون رو گفتی، بدتر کردن دیگه. بله
نمایندگان عزیز، عنایت بفرمایید. این معنیش اینه 94% کسانی که در دولت کار میکنن و در بخش خصوصی کار میکنن دیگه مالیات نمیدن. خلاف قانون برنامه هم هست. روز اولم به ما گفتن در سند چیزی خلاف قانون برنامه باشه قابل تر نیست. من خواهش میکنم که بعد به همین انداز از اعتبارات کم میشه. یعنی فکر نکنید من به از اعتبارات استانی شما، از اعتبارات عمرانی شما باید کم بشه. دولت آب و برق و گاز هم کم میشه. خواهش میکنم که رأی ندید به این موضوع.
1213 نفر نمایندگان محترم نظر خودتون رو اعلام میکنم. دولت و کمیسیون مخالفه. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنم. تصویب نشد.
آقای شریف پور میفرمایند این 330 تا بشه 360 تا. بفرمایید آقای شریف پور. 49.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم خسته نباشید. بنده به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عثمانی و همچنین مخالفین و موافقین. جناب آقای پزشکیان، با توجه به اینکه شکاف دریافتی حقوق در بین کارکنان دولتی و غیر دولتی بسیار زیاد است، از سوی دیگه تجربه نشان داده معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مسبب 4/1266 و اصلاحات بعدی آن در بین حقوق بگیران هم از دولتی و غیر دولتی هم مقبولیت داشته و هم دریافت و باز توزیع آن را به عنوان افزایش حقوق و دستمزد تحصیل می نماید. اما یکی از مخالفین محترم به منابع تامین آن اشاره کردند. بنده با یک تغییرات جزئی در با یک تغییرات جزئی اون منابع تامین را پیشنهاد میکنم. اولا این 330 میلیونی 275 میلیون ریال به 330 میلیون ریال افزایش پیدا بکند، به 360 میلیون ریال. اما منابع تامین آن از محل افزایش 1.5 برابر به بالا از 10% به 12% و 2.5 برابر از 15% به 17% و مازاد 2.5 برابر تا 4 برابر به 20 از 20% به 23% و مازاد 4 برابر تا 6 برابر از 25% به 27% و مازاد 6 برابر از 35% به 37% افزایش پیدا بکند. این کمک میکند تا ما در جهت کمک به کاهش شکاف دریافتی کارکنان دولتی و غیر دولتی به یک نقطه مطلوبی برسیم. ماحصل این پیشنهاد این است که معافیت مالیاتی از 2,750,000 تومان به 3,000,000 تومان افزایش بده.
خیلی ممنون، متشکرم. مخالف اگه صحبت نکنه، موافق شد دولت، مخالف کمیسیون، مخالف حضار 207 نفر. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفه. کمیسیون مخالفه. اون نظر به اصطلاح خودش میگه. پایان رای گیری رو اعلام میکنم. تصویب نشد. پیشنهاد بعد.
آقای مصری تشریف نم. آقای دکتر مصری بفرمایید سریع‌تر. پیشنهاد آقای دکتر مصری این هست که اون 258 میلیونی که در انتهای بند هست که ما گفتیم که مالیات اشخاص موضوع مواد 57 و 101 قانون مالیات مستقیم 258 میلیون بشود 330 میلیون. بفرمایید جناب مصری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما متاسفانه آقای دکتر پزشکیان یه سنگیره که بنا رو کج میگذاریم تا انتها دیگه تابع همون سیستم میشیم. به هیچ عنوان به فکر این نیستیم که آیا این کاری که روز اول بنا گذاشته شده بر اساس عدالت بوده یا نه. یه حداقل تعریف کردیم، گفتیم اگر کسی کمتر از این در سال درآمد داشته باشه این ازش مالیات نگیریم. حرف بسیار خوبیه. اما چه فرقی میکنه بین دو نفر آدم که توی یه خونه دارن زندگی میکنن؟ یکی از اینها مثلا کارگر شهرداریه، یکی مثلا یه مغازه داره که یا اصلا درآمد نداره. ما گفتیم اونه که کارگر هست مالیات 33 میلیون تومان در سال، اما اون کسی که کارگر نیست یا کارمند نیست درآمدش 25 میلیون و 800 هزار تومان در سال. اگر اونی که درآمد 25 میلیون و 800 هزار تومان داره ازش مالیات میگیریم، از اون همسایش که 30 میلیون تومان درآمد داره مالیات نمیگیریم. از اون طرف اومدیم اعلام کردیم که زیر 3 میلیون تومان خط فقر دولت 200,000 تومان سبد معیشتی کمک میکنه به زیر 3 میلیون تومان. من میخوام عرض بکنم چرا این همه بی‌عدالتی؟ اگه یه سقفی برای معافیت مالیاتی گذاشتیم، برای همه درآمدهای مردم یک جور معافیت مالیاتی بگذاریم، چرا دو جور؟ چه جوابی داریم به مردم بدیم که آقا یه نفر تا 30 میلیون تومان معافه، یه نفر تا 25 میلیون تومان معافه؟ لذا من خواهش میکنم به این بی‌عدالتی که در بودجه میاد یک بار همه مردم ایران رو ایرانی ببینیم، یک بار همه مردم رو با یه چشم ببینیم. از اون طرف هم وقتی اعلام میکنیم خط فقر 3,000,000 - 2,750,000 تومان، بعد میایم از فقرا مالیات میگیریم، این خیلی خنده دار میشه. لذا پیشنهاد من این است که سقف معافیت مالیاتی برای تمام مردم ایران یکسان باشه.
متشکرم. مخالف اگه صحبت نمیکنه موافق صحبت نکنه، دولت حرف منطقی میزنه، حالا چرا مخالفت نمیکنه؟ یکسان بکنید، بیاید اینجا بگید ببینیم چرا این کارو کردید.
ما از دو حیث مخالفیم. دلیل اول،
آقای رئیس مخالف اصرار داره بر صحبت.
اگه مخالف اصرار داره اجازه بدید مخالف صحبت بکنه.
بله، مخالف وقتشون دادن به سرکار خانم حسینی. با عرض معذرت آقای پور محمدی، سرکار خانم حسینی.
من دکتر، من خیلی سریع و کوتاه عرض میکنم. ببینید، این که ما دو تا موضوع متفاوت مالیات رو با هم در یک قاعده بیاریم مشکل ایجاد میکنه. این تفاوت از این لحاظ اهمیت داره که ما داریم صحبت از مالیات مشاغل میکنیم و مالیاتی که بر حقوق و حقوق وضع میشه. مالیات مشاغل اونها میان درآمد و هزینه رو در واقع لحاظ میکنن، آنچه که تحت عنوان سود، آنچه که تحت عنوان سود شناسایی میشه مالیاتش رو پرداخت میکنن. حالا شما این رو میارید در یک طبقه قرار میدید با افرادی که دارن حقوق میگیرن. خب این حقوق بگیران که براشون این در حقیقت نحوه محاسبه لحاظ نشده، لذا یکسان گرفتن این دوتا مورد لحاظ توضیحاتی که عرض کردم هم بنده مخالفش هستم و هم این که درست نیست، چون داره دوتا موضوع متفاوت با هم مقایسه میشه. یکی مالیاتیه که بر سود اون مشاغل در واقع داره اخذ میشه و دیگری مالیاتی که بر حقوقه. این دوتا به لحاظ این که بحث مالیات حقوق بگیران دولتی و غیر دولتی طبق ماده 84 هم یکسان هست، یعنی این که چه بخش دولتی باشه چه بخش خصوصی باشه، همونطوری که میدونید هر دو در همین سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قرار میگیره و رقم
25 میلیون تومان
مربوط به غیر حقوق بگیرانه، مربوط به مشاغله که تفاوت داره با حقوق و بخش خصوصی و دولتی که حقوق بگیر هستن.
خیلی
ممنون.
موافق صحبت.
موافق جناب آقای کوچکی نژاد. 150.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی را که برادر من آقای مصری داد، خب این پیشنهاد عدالت واقعا، یعنی درست حالا این بحث 330 میلیون ریال برای کارمندان دولت یک رقم محدودی است و باید اینه بالاتر ببریم. از پیشنهادم داشتیم حالا آقای قاضی زاده قایقات گزینشی عمل میکنه، ولی در رابطه پیشنهاد آقای مصری، ببین این بقال بزاز، این بنده خدایی که سرمایه گذاری کرده، حالا یه کارمند شاید سرمایه گذاری نمی کنه، میره روز کار میکنه و غروب میاد خونه، ولی این فردی که سرمایه گذاری کرده و باید از اون سرمایه خودش سودی حاصل بکنه برای زندگی خودش، ما باید اینه کاهش میدیم مبلغش که باید مالیات بده و برایش خیلی سنگین میشه. و به خاطر همین پیشنهاد ما اینه که این پیشنهادی که برادر من آقای مصری داده یک پیشنهاد بسیار خوبی است و دوستان همکاران با توجه به اینکه بازار و بخش‌های مختلف اقتصادی این روزها برد نوسانات ارز آسیبی جدی دیدن، این پیشنهاد میتوانه کمک بکنه به عزیزانی که در بخش اقتصاد در بخش‌های مختلف فعال هستند.
متشکرم.
خیلی ممنون دولت.
در دو روز گذشته عمدتا نمایندگان محترم نقادی می‌کردند که چرا میزان اتکای درآمدهای دولت به نفت زیاده و همچنین نقد می‌کردند که چرا اتکای درآمدهای دولت رو گذاشتید روی استقراض و روی انتشار اوراق. وقتی دو تا رو بذاریم کنار، تنها درآمدی که دولت داره همین درآمد مالیاتیه. بعد از نقد اونها امروز به شدت به دوستان به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت هستن. سروران عزیز، ما یه مالیات کارمندان دولت داریم، یکی هم مالیات مال کسبه و مشاغل هست. شما که مالیات مال کارمندان دولت رو که معافیت زیادی دادید که حدود 70%شون دیگه پرداخت نمی‌کنن، عزیزم برای مشاغل هم داریم همین معافیت رو که کمیسیون تلفیق هم آورد بالا، میخواید اینم دوباره بیارید بالا؟ خب عنایت بفرمایید. یک، این باعث میشه درآمدهای دولت کم بشه، به همین اندازه پرداختاش کم میشه و جداول باید اصلاح بشه و اون چیزی که طرحا برای شما دیدیم کم میشه. دوم این که اگر کارمندای دولت یه مقداری معافیتشون بیشتره و این نیست، کارمندای دولت کاملا شفافه، همون روز ازشون کسب میکنن، ولی این رو سازمان مالیاتی باید بره دنبال این ذره ذره های گیرش بیاد یا نه، بعد اثرش هم میره بعد سالهای بعد. من خواهش میکنم در جهت منویات خودتون، در جهت قانون برنامه که میگه هر گونه وضع معافیت مالیاتی در طی قانون برنامه ممنوع است، به این شما پایبند باشید تا ما هم به قوانینی که شما وضع میکنید بتونیم کشور رو اداره کنیم. دولت با این مخالف است.
خیلی ممنون دولت.
مغایر برنامه است. خب دولت هم داره خواهش.
بله اصلا کمیسیون
نه، تشخیص خلاف برنامه بودن که
مخالف این
جلسه است.
بلال
هایشون میفرماین
1214 نفر
آقای ایسای لاهوتی تذکر در مورد دارن.
دولت و کمیسیون مخالفن. نمایندگان محترم لطفاً در رأی گیری شرکت بفرمایید. پایان رأی گیری را اعلام میکنم. تصویب نشد. خب پیشنهاد
آقای دکتر در بند
آقای رئیس آقای لاهوتی اصرار دارن بر تذکر، اجازه میدید؟
راجع به چی تذکر؟ بذار موضوع رو بحث بکنیم. راجع به چی
آقای لاهوتی؟
حالا که اصلا اون رأی نیاورد، حالا چی رو میخواید تصویب؟ بفرمایید.
25
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر پزشکیان یه لحظه عنایت بفرمایید. بند ماده 182 رو تذکر دارم. صبح شما در صورت ریاست جلسه را آقای دکتر مطهری به عهده داشتن. آقای امیرآبادی یه نکته قابل تأملی فرمودن. من خواهش من آقای کامران اجازه بدید آقای دکتر گوش بکنن. آقای کامران یه لحظه. آقای دکتر پزشکیان، آقای امیرآبادی فرمودن بخشی از همین بند الف در کمیسیون تلفیق تصویب نشده بود، به این متن اضافه شده. من خواهش من از جناب عالی، خود شما شخصیتی هستین روی این نوع مسائل حساسیت دارید. سال گذشته همین داستان 3200 میلیارد تومان شهرداری ها، خب ما به عینیت دیدیم که واقعا تو کمیسیون تلفیق نبود. من خواهش میکنم جناب عالی دستور بدید، استعدا دارم روی این قضیه. الان آقای امیرآبادی همون بالا تشریف دارن، ایشون در ذهن نمایندگان این ایجاد کردن. اگر واقعا ایشون مطلبشون نادرست بوده ما در جریان باشیم، اگر نه واقعا بخش از این مت بعد از تلفیق اضافه شده یه فاجعه ای است. ما
اینو میدیم بررسی میکنن اگر یه چنین بحثی باشه که خب طبیعتا برخورد میشه. حالا برادرهایی که تو قسمت قوانین رو هستن این رو پیگیری میکنیم. خب پیشنهاد
آقای دکتر در بند به عزیزمون آقای قاضی پور که عبور کردن از پیشنهادشون منصرف شدن. بله بعد آقای اصلاحی داریم پیشنهاد حذف بند و آقای موسی لارگانی بفرمایید. 191
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز و بزرگوار. حقیقتا در بودجه 98 مجلس سه تا کار داره انجام میده. با اوراقی که منتشر شده و مصوب شد، خب به نوعی ما ایجاد رکود میکنیم در کشور، و مورد دوم اجازه میدیم که دولت اموالش رو به فروش برسونه، اونم با ثمن بخس که مثالهایی رو این روزها زدیم و همچنین در گزارش تفریق بودجه رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که چه فجایعی در فروش اموال و خصوص سازی وجود داشته، و همکاران در ارتباط با هفت‌تپه و مسائل دیگری که اشاره فرمودن دلایلی رو عنوان کردن به خاطر فروش اموال دولت. اما از طرفی هم ما داریم بار رو بر دوش مردم سنگین و سنگین‌تر می‌کنیم. یعنی این روشی که الان در بودجه 98 هست، ببینید ما این مورد رو در دهه 90 تصویب کردیم، اما تفاوت مردم دهه 90 با الان زیاده. یعنی اون زمان شما ببینید مردم از نظر درآمدی درآمد بیشتری داشتن و حقیقتا بهتر میتونستن این موارد رو پرداخت بکنن. الان ما در بحث آب و برق و گاز داریم یه بار سنگینی رو که با هر متر مکعب آب، با هر کیلووات برق، با هر متر مکعب گاز ما بیایم و هزینه اضافی رو از مردم بگیریم و بعد بگیم که گازرسانی و آبرسانی و برقرسانی به روستاها. من اول از اون خواهشم اینه از نماینده دولت یک گزارشی از عمل کرده چندین ساله دولت از این بندهایی که ما آب و برق و گاز رو از مصرف کنندگان شهری یه مبلغ اضافه ای رو داریم میگیریم، به گزارش بدن که چه کارهایی انجام شده، در کدام استانها، در کدام شهرستانها. وزارت نیرو الان جز بدهکارترین وزارتخانه های کشور هست. خب ما بیایم و ببینیم این مبالغی که قابل توجه هم هست، شاید در ظاهر میگیم 200 ریال، 150 ریال، نمیدونم 500 ریال، در ظاهر عددش میگیم چه مثلا عدد سنگینی نیست. وقتی الان مردم گوشت کیلویی 120 هزار تومان میخرن، اینم 20 تومان، اینم 50 تومان، ولی عزیزان قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. همین عددهای کوچک وقتی روی هم جمع میشه مقدار قابل توجهیه. من خواهشم اینه جناب آقای پزشکیان، شما به عنوان رئیس جلسه سوال بکنید، امروز هم گزارش دادن اشکال نداره، یک گزارشی بدن از این بندهایی که از سال 90 تا حالا تو بودجه اضافه شده دولت کجاها گازرسانی کرده، آبرسانی کرده. در شهرستان فلاورجان دو تا پروژه آبرسانی هست، یکیش مال 17 سال پیشه، یکیش سال 89 کلنگ زده شده. خراسانی روستایی هم. خب بگن این پول کجا از اینه میشه؟
خیلی ممنون. مخالف